أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك وقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعد از بیان ایتاء حکمت به لقمان و اینکه اولین مطلبی که در باره حکمت لقمانی بیان فرمود لزوم شکر خدای سبحان بود، وصایای حکیمانه لقمان را نسبت به فرزندش ذکر فرمود. تو روایات مناسب فرمودید وصایای فراوانی با عنوان حکمت لقمانی به وسیله ائمه علیهم السلام به شاگردانشون رسید. بخش از اینها رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اون سفارش حکیمانی امام کاظم سلام الله علیه به هشام فرمود یا هشام لقمان چنین گفته است. به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بخش دیگری از وصایای حکیمانه لقمان حکیم آمده. این مجموعه رساله گویای خوبی است. گوشه از اون بیانات حکیمانه لقمان اینجا آمده. در بار اولین وصیتی کرد مسئله توحید بود. مسئله توحید اولین وصیتی است که ذات اقدس اله نسبت به او و همه انبیای الهی عنایت فرمود گوشیدت کرد و انبیا هم همون مسئله را به فرزندانشون و به امتهاشون بیان کردن. در سوره مبارکه شورا آیه 13 به این صورت است: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه. هم توحید هم وحدت، این اولین سفارش و توصیه خدای سبحانه تعالی است به انبیا که به انبیا فرمود موحد باشید، یک جامعه را اربن اربا نکنید، متفرق نکنید، دو هم اقیم الدین هم ولا تتفرقوا فیه. همین وصیتی را که ذات اقدس اله به انبیای الهی فرمود اونا هم به فرزندانشون به سایر افراد همون وصیت را گوشزد کردن. در سوره مبارکه بقره آیه 132 به بعد این است: و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. توحید را سفارش میکردن، اسلام را سفارش میکردن، فرمودن به این که مواظب باشید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا و انتم مسلمون، مستحضرید، مرگ قابل نهی نیست مگر مقیدن به امر مقدور. نمیشه به کسی گفت نمیر، میشه گفت کافرن نمیر. یعنی این ایمان و کفر که امر اختیاری است در کنار اون نهی قرار گرفته، وگرنه نهی از موت که معنا ندارد که شما نمیرید. اما میشه گفت کافرن نمیر، مؤمنن بمیر، لا تموتن الا و انتم مسلمون، بکوشید ایمان را به همراه ببرید. توحید را به همراه ببرید. خب پس اولین وصیت ذات اقدس اعلان نسبت به انبیا همین توحید است و بعد وحدت. همین وصیت را انبیا نسبت به اممشون داشتند، همین وصیت را لقمانی که از انبیا علیهم السلام کمکی گرفته و معنویتی کسب کرده به فرزندش دارد، هم او را به توحید دعوت کرده است، هم به امر معروف و نهی از منکر و اقامه صلات و مردمی زیستن، که اینها مستقیما وصیت به فرزند است، غیر مستقیم وصیت به جامعه است. اگر جامعه موحد بود، اگر جامعه اقامه نماز داشت، اگر جامعه امر معروف و نهی از منکر داشت، اگر جامعه عاقلا زندگی میکرد، نه مختالا متواضعا زندگی میکرد، نه فخورا، حتما وحدت محفوظ است. جامعه‌ای که درش خیالا و خیال بافی و فقر فروشی نیست، یه همچه جامعه متحد دیگه. پس این دو عنصر محوری رو که یکی توحید باشد، یکی وحدت امت اسلامی، هم سفارش ذات اقدس اله و انبیاء علیهم السلام است، هم سفارش انبیاء و فرزندان و امتهاشون است، هم سفارش لقمان است که از کلمات انبیاء استفاده کرده نسبت به فرزندش و جامعه اسلامی است. در برهانی هم که اینجا قبلا فرمود نسبت به ذات اقدس اله، که خدا فرمود که شما به پدر و مادرات احترام بکنید و شرک نورزید، برای اینکه کسی خیال نکند که احترام پدر و مادر در حد احترام خدای سبحانه است، چه در سوره مبارکه عنکبوت چه در این سوره لقمان مرزها را مشخص کرده. فرمود و وصی در انسانه به والدیه، بعد فرمود انشکر لی و لوالدک اما الی المصیر، بازگشت همه شما به سوی ماست. هم الیه مرجعکم در اون آیه، هم الی المصیر در آیه سوره لقمان بیانگر آن است که من درست است گفتم که نسبت به خدا سپاسگزار باش، نسبت به پدر و مادرتون شاکر، اما اونها را من گفتم، اونها را من آفریدم، شما را در دامن اونها من پروروندم. الی المصیر، الی مرجعکم. شفافترش همان است که در سوره مبارکه بقره گذشت. در سوره مبارکه بقره فرمود که وقتی مراسم عرفات و مشعر را انجام دادید، کارای منا را انجام دادید، شب در منا بیتوته می کنید، نظیر گذشتگان نباشد که به مفاخر پدرانتون اشتفا بکنید، بلکه اذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، بهتر، محکمتر، متقنتر از یاد پدران به یاد خدا باشید، او اصل است و همون خداست که ما را دستور میدهد که به یاد پدران باشیم. آیه 200 سوره مبارکه بقره این بود: فاذا قضیتم مناسککم، از عرفات فارغ شدید، از مشعر فارغ شدید، از مسئله ذبح و حلق رأس فارغ شدید، شب در منا بیتوته میکنید، به جای اینکه فخرهای باطل جاهلی را مطرح کنید، به یاد خدا باشید. اذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، فمن الناس من یقول کذا. غرض این است که این توصیه لقمان برگرفته از توصیه انبیاء علیهم السلام است و توصیه انبیاء برگرفته از توصیه ذات اقدس اله است. تعبیر فرق مهمی بین سوره مبارکه لقمان و سوره مبارکه عنکبوت نیست. در سوره عنکبوت آیه 8 فرمود به این جاهدا که لتشرک بی، اینجا فرمود الا ان تشرک. این تعبیرات و تفننات ادبی در اون عنصر محوری اثر نمیگذارد. منظور از جهادم شدت تلاش و کوشش است. اگر خیلی سخت گیری کردن، خیلی کوشیدن که شما را از دین منحرف کنن، سختگیریشون و کوشش بی جایشون هم به جایی نخواهد رسید، شما موحدانه به سر ببرید. بعد فرمود حالا که موحد شدی، حالا که نماز را که ستون دین است اقامه میکنی و در زیر خیمه دین به سر بردی، جامعه را هم به معروف و به خیر دعوت کن. البته اگر کسی خودش موحد باشد، خودش اقامه کننده ستون دین باشد، حرف او مؤثرتر است دیگر. حرف کسی که خودش عمل بکند یقینا در جامعه اثر بیشتر. البته صلات هایی که هر ملتی دارن فرق میکند، رکعاتشون قبلهشون فرق میکند، ولی اصل نماز که اطاعت و پرستش ذات اقدس اله هست در همه ملل بوده. حالا اون دیگه از صلات و خیر و موضوع منشا است، حال منشا است اکثر. بله خب هر وقت انسان میتونه نماز بخونه. نماز مستحبی نافله های ابتدایی زمان و زمین نمیشناسد، هر وقتی میتواند انسان نماز بخونه. منتها نماز واجبش فرمود اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل و قرآن الفجر. این نماز های پنجگانه را دستور اسلام مشخص کرد. ظهر است و عصر، مغرب است و عشا، صبح. اقم الصلات لدلوک شمس که آغاز نماز ظهر است، الی غسق لیل که پایان نماز عشا است، و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر که نماز صبح است. این پنج نماز میشه واجب. اما نمازهای مستحبی دیگه بعضی ها صلات سبب و بعضی سبب اقم الصلات از صلات و خیر موضوع. خب اقم الصلات لدلوک شمس اینجا همون بند حلمون کرد. در جریان معروف و منکر روشن شد به اینکه چیزی که پیش عقل معرفه است، پیش نقل معرفه است، یعنی به رسمیت شناخته شده، این میشه معروف. حالا اگر چیزی منکر بود و پیش عقل به رسمیت شناخته نشد ولی یک کودک به نوجوان غیر بالغی مرتکب او شد، این هم عقل هم نقل هر دو هماهنگن. هم عقل این کار را زشت میداند، هم نقل این کار را زشت میداند به عنوان قبح فعلی. هم عقل میگوید ولیش باید او را درست تربیت کند، هم نقل میگوید ولیش باید او را تربیت کند. ان یحسن ادبه. پس هیچ تخالف بین عقل و نقل نیست، نه درباره فعل نه درباره فاعل. درباره قبح فعلی هم عقل میگوید دروغ چیز بدی است، هم نقل میگوید. هم عقل میگوید سرقت چیز بدی است، هم نقل میگوید. درباره قبح فاعلی هم عقل میگوید که ولی باید مواظب کودکش باشد. حالا اگر کودکش یا نوجوان بدون آگاهی ولی یک گناهی کرده است، ولی مسئول نیست، ولی بالاخره ولی مسئول است که ان یحسن ادبه و مانند آن، یا ادبه به دین الاسلام و مانند اون. و اگر چون چه عقل و نقل چه در قبح فعلی چه در قبح فاعلی هماهنگ بودن، پس تعارضی از جهت نیست. فرمود در جامعه میخوای به سر ببری، با مردم میخوای زندگی کنی، مؤدبانه به سر ببر. ادب یه دستور بین المللی اسلام است. چه انسان در حوزه اسلامی بخواد زندگی کنه، چه در حوزه موحدان بخواد زندگی کنه که منطقی است، چه در سطح بین الملل بخواد زندگی کنه که با ملحدان و مشرکان به سر میبرد، باید مؤدب باشد. ادب یعنی درست حرف زدن و حرف درست زدن، درست برخورد کردن و برخورد درست. این دستور رسمی اسلام است که انسان در هر سطح، یعنی چه سطح محلی چه سطح منطقی چه سطح بین المللی، باید این رعایت کند. این که در قرآن در این آیه 18 فرمود ولا تسعر خدک للناس، صورت رو نیم رخ به مردم نشون نده. وقتی حرف میزنی با تمام رخ نگاه کن، یه طرف جای دیگه نگاه کنی، یه طرف به مردم نگاه کنی، این با ادب اسلامی سازگار نیست. برخی ها اهل تخیلن و همه این کج نگاه کردن، نیم رخ نگاه کردن را فخر میپندارن. برخی ها این چنین نیستن ولی به دنبال فیلم و عکس و رادیو و مسائل رسانی هن. وقتی دارن با شما سخن میگن یا مناظره دارن یا مصاحبه دارن یا گفتگو دارن، یه گوشه چشمشون به دوربینه. این در اثر کوتاهی فعل، کمی همت، نازل بودن اون در هویت درونی است. ببینید اگر ذات اقدس الله درباره پیغمبر علیه و آله و تهدی و سلام فبود انک لعلی خلق عظیم، برای اینکه در روایات هم نقل کردن که یکی از همسرانش گفته بود کان خلقه القرآن، چه او بگوید چه نگوید میشود گفت انک لعلی خلق عظیم مستند به قرآن است، برای اینکه خدای سبحان که قرآن را بر اون حضرت نازل کرده فرمود بل قرآن العظیم لقد آتیناک سبعا من المثانی بل قرآن العظیم، ما به تو فاتحة الکتاب دادیم، قرآن عظیم دادیم، حواس خمس یعنی این اعضا و جواره، اینا مثل دست و پا و چشم و گوش، عقل مثل سبع المثانی است، اونا باید این رو یعنی این هفت عضو به منزله اعضا و جواره هن، اون قلب به منزله قرآن کریم است که این رو هدایت میکنه در درون. فرمود به این که خلقه القرآن، خب قرآن هم که به عظمت معروض وصف شده، چرا قرآن عظیم است؟ برای اینکه خدایی است که خدا درباره خودش روند به هو العلی العظیم، پس متکلمی که العلی العظیم است، قرآنی نازل کرده است که القرآن العظیم است، و رسول خدا که عامل به قرآن است دارای خلق عظیم است. خب حالا اگر چنون چه خدای سبحان علی عظیم است و قرآن او قرآن عظیم است و آورنده قرآن دارای خلق عظیم است، نموداری از این خلق عظیم را شما چگونه تبیین میکنید؟ ببینید در حدیث هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هر که حرف میزد با تمام چهره حرف میزد، نه یه گوشه چهرهش به طرف دیگری، یک گوشش به طرف دیگری، برای اینکه این متخلق به اخلاق الهی است. خب متخلق به اخلاق الهی است یعنی چی؟ یعنی خدا که در سوره بقره به مانند دعا فرمود اگر شما دعا کردید من جواب میدم، نه نیمرخ جواب میدم، خدا نیمرخ و بعض و جز که ندارد، اگر ذات اقدس اله پاسخ یک سوال را میدهد با تمام رخ جواب میدهد. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، این چی نیست که معاذ الله یک گوشه چشم گوشه چشم ندارد، اگر ذات اقدس اله قد تقدم غیر مره که بسیط محضه است دارد به کسی پاسخ میدهد با تمام رخ دارد نگاه میکند، و اگر در دعا آمده است که او باسط الیدین بالعطیه است، این دو دست بی دستیش با هر دو دست دارد عطا میکند که این نشانه تکریم است، با اینکه دست ندارد. اگر خدا با کسی حرف میزند با تمام رخ حرف میزند، اگر خدا به کسی چیزی میدهد با تمام دو دست میدهد، پیغمبرش هم وقتی با کسی حرف میزد با تمام رخ حرف میزد، نه که یه طرفش شرق باشه یه طرفش غرب باشه گاهی مخاطب رو نگاه کنه، اینجور نبود، این یه ادب جهانی است. فرمود صورت بر نگردان، گردن کشی نکن و فخر فروشی نکن، خیال بافی نکن، برای اینکه اگر شما این ادب را از تو بگیرن میشه بدن 60-70 کیلویی، این سنگ زمین از تو سنگین تره، این سنگ از تو سنگین تره، این کوه از تو سنگین تره، همه اینا از تو بزرگترن. اگر اون روح ملکوتی را از تو بگیرن میمونه 50-60 کیلو، خب همه این سنگ ها از تو بزرگترن و سنگینتر. انکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، تو سوره مبارکه اسراء این بحث گذشت که شما چی برای چی میخوای فخر کنی؟ آیه 37 سوره مبارکه اسراء این بود ولا تمشی فی الارض مرحا، مرح اون شدت فرح است. انکه لن تخرق الارض، خب هی فشار میاری به زمین که نمیتونی زمین سوراخ کنی، که ورن تبلغ الجبال طول، اگه گردن کشی کنی همه این تپه ها و کوه ها از تو بلندترن، بخواهی سنگین برخورد کنی این زمین زیر پا از تو سنگین تره، این سنگ های مجاور از تو سنگین تره. تو اگر اون روح ملکوتی را از خود رها کردی میشه یه جسم 70-80 کیلو، خب همه این از تو بزرگترند و سنگین ترند دیگر. اما اگر اون روح ملکوتی رو داشتی کاری میکنی که با آسمان نمیتونه اون بار رو بکشه شما میکشی. این لقد ارزن الامانه رو شما میتوانی بدون ظلم و جهل حمل کنی، وگرنه اگر اون را برداری همه این اجرام از شما سنگین تره. در سوره مبارکه استا که قبلا ملاحظه فرمودید از آیه 22 شروع میشه تا آیه 39، همین حرفهایی که لقمان به عنوان حکمت دارد به فرزندش میگوید، ذات اقدس اله به عنوان دستورهای حکیمانه به رهبر ما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. بعد در آیه 38 بود، کل 38 سوره اسراء، کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینا حکمت است. پس حکمت از توحید شروع میشه، بخشای نظری شروع میشه، بخشای عملی شروع میشه، تا به همین مسئله مؤدبان راه رفتن ختم میشه. فرمود ولا تسعر خدک للناس ولا تمشه فی الارض مرحا، در سوره اسراء. اینجا فرمود تسعیر خد یعنی نیمرخ نشون دادن، گردن کشی کردن، در نگاه بی اعتنایی کردن به مردم، اینجور راه نرو، اینجور نگاه نکن. ولا تمشه فی الارض مرحا، خیلی با خوشحالی مفرطانه رو زمین راه نرو. چرا؟ برای اینکه این در اثر خیال عقل که این حرف نمی زند که ان الله لا يحب كل مختال فخور، این از باب رفع کل نیست، یعنی عموم و سلب هست نه سلب عموم. گرچه به حسب ظاهر به صورت سلب عموم آمده ولی نتیجهش عموم و سلب است. ما یک لیس کل داریم، یک کل و لیس داریم. یه وقت بگیم هیچ کدام از اینا نیست، رفع العموم است که عموم رفعه. اینجا به حسب ظاهر رفع العمومه ولی در واقع عموم رفعه. این که فرمود همه انسان‌های خیال زده فخر فروش را خدا دوست ندارد، یعنی هیچ کدامش دوست ندارد، نه اون رفع العموم باشد که سور سالبه جزئی است، این عموم رفع است که سور سالبه کلی است. در بخش های دریاد ان الله لا يحب كل مختال فخور. قبلا هم گذشت به این که ما در برابر عقل خیال داریم، این خیال اگه به باب افتعال بره میشه اختاله یختالو مختال، اگه به باب تفعل بره تخیل یتخیل و متخیل. تخیلش در باب تفعل تو قرآن استعمال نشده اما افتعالش در قرآن استعمال شده. فرمود انسان خیال زده، خیال باف که با خیال داره زندگی میکنه، این محبوب خدا نیست. ان الله لا يحب كل مختال فخور، خیال میکند که مقامی دارد، یک برابر همه خیال فخر فروشی میکند نسبت به دیگران، دو فخر فروش محبوب خدا نیست، خیال باف محبوب خدا نیست. اگر عاقل بود نه مختال است نه فخور، بلکه متواضع است و مؤدب. ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی لا يحب احدا. خب ان الله لا يحب كل مختال فخور. بعد این خب خیال را عقل باید کنترل کنید. تو روایات قبلی هم که از بوده مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوندیم همین بود دیگر. حضرت فرمود عقل را اصلا برای همین روز آخر کرد خدا دیگه. عقل را عقل میگن برای اینکه زانوی جموح و چموش خیال را اغال میکنند. اصلا عقل برای همین خلق شد دیگه. خیال یه نعمت خوبی است، خیال پردازی، این شعرهای خوب، این ادبیات خوب، این تصویر خوب، این صحنهای خوب، اینا کار خیال است بعد از متخیله، اما به رهبری عقل. عقل را رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عقل گفتن برای اینکه زانوهای چطور جموح و چموش شهوت و غضب و وهم و خیال را اغال بکنند. اغال یعنی زانوبند. اعقل و توکل همینه دیگه. این شطور را اغال بکن یعنی زانوبند ببند. اونایی که پرحرفی میکردن یه پوزبند میزدن، اینایی که جموحی دارن یک زانوبند میزنن. حضرت فرمود خدا اصلا عقل را برای همینا خلق کرده دیگه، که انسان زانوی خیال را ببنده، میدم هر حرفی میزنه، هر چیز را فکر میکنه، هر جای رو نگاه میکنه. خب اگر شما یعنی کسی عادت بکنه هر حرفی رو بزنه، هر حرفی بشنوه، تو نماز حضور قلب ندارد که، همه این خاطرات جمع میشه تا یه وقتی حمله بکنن به اون حالت نمازه. ولی آدم وقتی مواظب چشم و گوشش باشه، پر حرفی نکنه، پر گوشی هم نکنه، خب بالاخره حساب شده است دیگر. شما تو همین کار سیره لقمان بررسی کنید که چجور شد این به این مقام رسید که خدا فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه. تو این روایات لابد مناظره فرمودی، بخشی از این روایات سیدنا استاد تو المیزان نقل کرد، بخشی هم تو کنز الدقایق و سایر جوامع روایی ما هست، بخشی هم که مرحوم کرنی نقل کرده. او آدم عادی نبود که خدا سبحانه همچه، این مثل مال نیست که خدا به بر و فاجر بده، که این قلب طیب و طاهر بخواهد، این ظرف طیب و طاهر بخواهد تا اینکه این عطا بشه. خب این خیال بافی ها را عقل باید کنترل بکنه. این فقر و این نداری که نیست، البته انسان حرف سلیمان پیغمبرم همین بود، با این که سخن الله ریا وجود بارک پیغمبرم وقتی که فتح مکه کرد و همه این قدرت ها در اختیار شد، بازم فقر بود. نیاز به ذات اقدس الا فخر آدم است دیگر، چه فخری بهتر از احتیاج به ذات اقدس الا. ان الله لا يحب كل مختار فخور. این که فرمود در اون بحث قبلی یعنی آیه 16 که فرمود خدا می آورد، یا بنیه انها ان تکم سال حبت من خردل، خدا می آورد، این آیات فراوان است که انسان هر چی که انجام داد می بیند. اما چجور میشه، با کدوم دست میاره، به فضیله کی میاره، اون در آیات دیگر مشخص شد. تو همون سوره مبارکه ازا زلزلت ملاحظه فرمودید در سوره ازا زلزلت آیه 7 این است: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی همچه نقد نقد است ببینم یا کسی میاره نشونش میده. در آیه قبل فرمود یعنی آیه 6 فرمود به این که یوم اعزین یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا به اینا نشون بدن. این چه نیست که هر کسی احاطه علمی داشته باشه، به ما قدمت و اخرت همه چی رو بتونه ببینه، تا نیاورن و به اون نشون ندهن اون نمیبینه. خب پس یه ارائه هست یه رؤیت، به دنبال اون ارائه و رؤیت مسئله ما قدمت و اخرت مطرح هست. یعنی انسان در قیامت اون چرا که قبل زمان جوانی انجام داد یا زمان سالمندی و کهنسالی انجام داد، همه اونها رو میبینه، قدمت و اخرت. بعد بالاتر از همه اینها در سوره مبارک تکویر در آیات دیگر فبود به این که سوره مبارک آل عمران که هر کسی یه چیزی رو انجام داد حاضر میبینه. خب خودش احضار کرده یا دیگری؟ در بخش از آیات فرمود نخیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن. محضر یعنی کسی هست که احضار میکند و به اون نشون میدهد. پس اگر رؤیت است مسبوق به ارائه است، اگر حضور است مسبوق به احضار است. عمده این است این عمل کجاست که خدای سبحان احضار میکنه تا میشه حاضر، ارائه میکنه تا میشه مرعی. او رو در سوره مبارک تکویر آیه 14 و از این که همونده ازل جنت و ازلفت همون علمت نفسون ما احذرت، یعنی هر کسی این از جاهاییست که موجبه است که نظیر سالبه نکره در سیاق نف مفید اوم است، این از جاهاییست که این نکره مفید وان که در سیاق اثبات است مفید عمومه. علمت نفسون یعنی کل نفسن ما احذرت. پس خود انسان در درون خود اون کتاب را داره و یلقاه یوم القیامت کتابش را منشورا. کی از درون او در میاره؟ این درون ما کجاست؟ اون لایه های دهم و صدم و هزارهای ما کجاست؟ او را دیگه ما نمیدونیم. بالاخره خود انسان این مجموعه را دارد و از او غافل است. اگر خدا فرمود ما احضار می کنیم پیش او حاضر می شود، ما ارائه می دهیم او می بیند، این کارا را به دست خود او انجام می دیم، نه اینکه از جای دیگر بیاریم تا او بتونه این کار بکنه. علمت نفسون ما احضرت، رضا به هیچ وجه نمی تونه این کار بکنه، هی از درون او در میاد، هی از درون او در میاد. خب اینجا هم فرمود به این که اگر مثقال حبه‌ای باشد ذات اقدس اله او رو میاره، اما آوردنش با این پنج شش وجه دیگه، رؤیت هست مسبوق به ارائه، حضور است مسبوق به احضار، احضارش هم به وسیله خود نفس است. بعد فرمود وقصد فی مشی که وقزز من صوت که این انکر الاسوات لصوت الحمیر، در راه رفتن هم مشی زندگی هم طرز عادی رفتن، همش سیاسی همش اجتماعی، بالاخره میان رو باش، نه افراط و نه تفرید، اهل اقتصاد و اعتدال باش در همه شؤون زندگی، چه خط مشیت چه راه رفتن عادیت. وقصد فی مشی که وقزز من صوت که، اینقدر صدا را بلند نکن، اینقدر داد و فریاد نکن، قول سدید را قرآن سفارش کرد نه قول شدید را. فود قول و قولا سدیدا، حرف برهانی حرف سدید است، نه قول و قولا شدیدا، اون داد کشیدنا اثری ندارد. و برای اینکه این دارد دسترسی ندارد، مگر اینکه یه مظلومی اگر داد نزند چیکار بکند؟ که بی خود داد نمیزند که. این جهر به سو غیر از رفع صوت است، این علنی در محضر دیگران. یکی از مواردی که غیبت مستثنا شده است همینه، این دستش به جایی نمیرسد مگر اینکه پیش این و اون بگه که به من همچه ستمی شده است دیگه. این کار محبوب خدا هم است، لا یحب الجاه الجری، تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید یکی از موارد استثنا شده از غیبت است. خب اگه کسی مظلوم واقع شد، دسترسی با کسی هم ندارد، مشکل او همچنان حل نشده، خب ناچار به این اون بگه تا مشکلش حل بشه دیگه. و بله، اما نه اینکه نعره بزنه آدم، قول سدید دیگه، قول سدید هم قول سعید است دیگه. رفع صوت غیر از طولی که به صورت انکر در بیاید، وقصوص من صوت، این درباره نگاه هم همینطوره. فرمود قل للمؤمنین یغض من ابصاره، یک کسی با تمام چشم نمیشه نگاه میکنه که اگر یه وقتی هم به نامحرم افتاد همون وقت هم به دام میافته. خب چرا نگاه میکنه اینجور؟ اگر کسی نیم نگاه وقتی میبینه اینجا زنها دارن میان، نامحرم داره میاد، خب نیم نگاه راه میره، نه که با تمام چشم نگاه بکنه که اگر یه وقتی چشم افتاد همون وقت به دام بیفته. قل للمؤمنین یغضوا من ابصاره، این درباره نگاه. اینجا هم فهمید وقت از من صوته که آرامتر حرف بزن، آرامتر نگاه بکن که اگر یه وقتی لغزیدی نیفتی. اگر کسی آرامتر حرف زد بر اعصابش مسلط است و خوب میتواند جواب بدهد، یا اگر حرف ناسوابی از زبانش در رفت فورا میتواند جبران بکند. اما اگر نه، با تمام چشم نگاه کرد، با تمام حنجره حرف زد، درمان او یه مقدار دشوار است. هم صدای بلند دلیل ندارد مگر اینکه درباره اذان گفته شد این کارو بکنید، رفع صوت بکنید، درباره صلوات که در مورد خاص گفتن بکنید، انصار سلام این برهان مسئله است دیگه. حالا تا رسیدیم به آیه 20 الحمدلله رب العالمین.